وآله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که تعارض بین دو استصحاب، تارتا دو استصحاب سببی و مسببی است و اخرى تعارض بین دو استصحاب ناشی از علم اجمالی به مخالفت احدهما للواقع است. اما نوع اول اونجایی بود که دو استصحاب ما و دو مستصحاب ما یکی سببی و دیگری مسببی باشه. طبعا معلومه در این دنیای موجود ما برخی از امور سبب و مسببند بلا ریب، از قبیل سببیت مثلا طلوع شمس للنهار یا سببیت مثلا ورود ما در یک خانه گلی برای تخریب خانه، و گاه سببیت شرعی است، یعنی شارع مقدس بر یک سببی اثری را شرعاً مترتب کرده، مانند اینکه اگر شیء نجسی به آب طاهری شسته شود در حکم شارع شستن با آب طاهر سبب است برای زوال نجاست عن المتنجس. طبعا سخن ما در جایی است که سببیت شرعی باشه، زیرا در سببیت های تکوینی اثری که بر سبب بار می شود این اثر شرعی نیست، به اثبات مسبب تکوینی بر استصحاب سبب تکوینی داخل در اصل مثبت، و ما سخنی در اصل مثبت نداریم، زیرا قبلا ثابت کردیم که اگر مترتب بر مستصحب ما آثار عقلی و عادی و تکوینی باشد این اصل از دایره استصحابی که حجت تعبدی است خارجه. به هر حال پس نوع اول جایی است که تعارض بین الاستصحابین از قبیل تعارض استصحاب سبب با استصحاب مسبب باشه، همانند این که آبی است قبلا طاهر بوده و شک داریم در بقای طهارت آب، از طرفی ثوبی متنجسی هم بوده و با این آب شسته شده. مسلم است که علل قاعده دو متیقن سابق و دو مشکوک لاحق است. متیقن اول طهارت الماء، مشکوک لاحق بقاء طهارت آب. متیقن دوم تنجس لباس و مشکوک لاحق بقاء نجاست ثوب. لو خلی و طبعه، مقتضای این دو استصحاب با هم متنافیه زیرا مقتضای استصحاب اول طهارت الماء و مقتضای استصحاب دوم نجاست الثوب، در حالی که مسلم است که اگر ثوب با آب طاهر شسته شود به مقتضای سببیت شرعی ثوب طاهر شده و دیگر نوبت به استصحاب نجاست ثوب نخواهد رسید. اکنون بین دو استصحاب طهارت الماء با استصحاب نجاست الثوب تنافی و تعارض، نمی شود که هم آب بعد از شستن لباس طاهر باشه و هم ثوب به نجاست خودش باقی باشه. در این نوع که استصحابین سبب و مسبب هستند میگیم علل قاعده استصحاب در سبب جاری می شود و این استصحاب حاکم است بر استصحاب مسبب، و دیگر با وجود استصحاب سببی نوبت به استصحاب مسببی نخواهد رسید. طبعا سؤال این است که به چه دلیل با توجه به اینکه دو متیقن و دو شک در بقا هست و در یک دلیل شارع فرموده لا تنقض الیقین بالشک، خب این دلیل به تبعه هر دو مستصحب را شامل میشه. به چه دلیل شما میگویید اگر استصحاب در سبب جاری شد دیگه نوبت به استصحاب در مسبب نمیرسه؟ خب به عکسش بگید، بگید اگر استصحاب در مسبب جاری شد نوبت به استصحاب سبب نرسد، یا بگویید خیر در هر دو استصحاب جاری شود ولی به خاطر تنافی تعارض و تساقط می کنند. چرا شما میگویید در موردی که سببیت شرعی باشد تنها استصحاب در سبب جاری است دون المسبب لأجل الحکومه؟ توضیح مطلب چیست و به چه کیفیت تنافی را برمی‌دارید و قائلید که دلیل استصحابی که نسبتش به سبب و مسبب مساوی است چرا در عین حال استصحاب در مسبب جاری نمیشه؟ در صورتی که برخی از محققین و اصولیین فرمودند این نوع اول نیز مقتضای قاعده تعارض و تساقط است، مل جواب از این عویصه و مشکله؟ شیخ بزرگوار مفصلا وجوهی برای تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی ذکر کرده و ما فقط به دو دلیل اشاره می کنیم، زیرا همین دو دلیل برای اثبات مرام کافیه. دلیل اول که شیخ هم در رسائل با آن اشاره می کنند، اجماعی است به صورت مسلم بین فقها ما در موارد متفرقی که در سراسر فقه وجود پیدا کرده. در این موارد متفرقه ما می‌بینیم که بزرگان ما استصحاب را در سبب جاری کرده اند و ناگزیر آثار استصحاب سببی را که من جمله ترتب مسبب است بر آن بار کرده اند بلا اشکال ولا خلاف. چند نمونه را برای شما نام میبریم. یک، همین استصحاب طهارت الماء که گفتن بر استصحاب بقاء نجاست مقصول بالماء مقدمه. دو، استصحاب براءت ذمه از دین برای اینکه حج بر شخص واجب باشه. گفتن اگر فرض کردیم شخصی دارای پولی است که وافی به استطاعت للحج، شک دارد که آیا مدیون به غیر هست یا نه، از یک طرف مقتضای استصحاب براءت از دین، از طرف دیگر یقینا این مرد در اول تکلیف مستطیع نبوده. مقتضای استصحاب عدم وجوب حج، اما میگویند با استصحاب براءت ذمه عن الدین ثابت می شود که هذا رجل مستطیع فیجب علیه الحج فعلا. مورد سوم، اگر شک در حیات زوج بعد از غائب شدن 2 سال داشتیم، گفتن مقتضای استصحاب بقاء حیات آن است که زوجیت زوجش باقی است و تقسیم اموال او حرام است و ملکیت او بر اموال باقیه. در اینجا استصحاب حیات که سبب است جاری می شود و ناگزیر آثار حیات زوج که عبارت از بقاء زوجیت زوجه و بقاء ملکیت او بر اموالش باقی خواهد ماند. الی غیر ذالک از مواردی که بزرگان فقه به استصحاب سببی تمسک کرده اند و گفتند آثار وجود سبب یکیش ترتب مسبب است و وقوع بار خواهد شد. بنابراین می توان از اینکه بزرگان دین در دهها موارد سبب و مسبب شرعی اصل استصحاب را در سبب جاری کرده اند و دون المسبب کشف کرد، به اینکه با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نخواهد رسید. این برهان اول. برهان دومی که در مقام ذکر شده است آن است که استاد خویی هم به این برهان اشاره میکنه و آن برهان این است که هرگاه قیاسی مشتمل بر صغرا و کبرا باشه، اگر صغرا به هر وسیله ای احراز شد، ترتب کبرا در شکل اول بر او مسلمه و در نتیجه شکل اول مترتب خواهد شد بلا ریب. مثلا ما در کبرای کلی داریم که کل خمر حرامون. حالا اگر به یک وسیله ای صغرا ثابت شد، ثابت شد که هذا الماء الموجود عندنا خمرون، قهرن شکل اول که بدیهی الانتاج است مترتب خواهد شد. میگیم هذا الماء خمرون و کل خمر حرام، نتیجه میگیریم که هذا الماء حرامون. بر این اساس احراز موضوع که عبارت از ثبوت صغراست در اثبات انتاج شکل اول معتبر است، اما احراز موضوع طارتا بالعلم الوجدانی است و اخرى بالعلم التعبدی است که حجت و اماره باشه، و ثالثتا بالاصل تعبدی و بالاستصحاب، چون که استصحاب هم اصل محرزه. پس همونطور که اگر ما یقین کردیم این مایع موجود خمر است و یا بیان قائم شد که این مایع خمر است، اثر را که عبارت از کبراست بار می کنیم، همینطور اگر با استصحاب ثابت شد که هذا الماء خمر، می دانستیم که این مایع یک هفته قبل خمر بوده، احتمال میدیم در طول این هفته استحاله شده باشد و خمر مبدل به خل شده باشه، استصحاب می کنیم بقای خمریت را و به برکت استصحاب احراز خواهیم که صغرا را میگیم هذا المایه خمر به تعبد شرعی، کبرا هم که کل خمر حرام محرز، نتیجه ذم صغرا به این کبرا ترتب نتیجه است که هذا المایه خمر. با توجه به این استصحاب ناگزیر اثر که عبارت از مسبب است به حرمت بار میشه و به عبارت اخرى هرگاه عامی در مقام موجود باشه که به برکت عام ثابت شده یک حکم کلی علی نهج القضایت الشرعیه، قضیت الحقیقیه، مولا به حکم کلی فرمود یجب الحج علی المستطیع لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یا فرمود اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. کبرای کلی آن است که کسی که مستطیع شد مالا و بدنا واجب است بر او حج، کسی که متلبس به سفر شرعی شد واجب است بر او قصر و صلات و افطار صیام. این حب و این عام هرگاه فردی از تحت عام خارج شد میگیم لا محال حکم عام برای اون فرد ثابت نیست، همونطوری که شارع گفت لا شک لکثیر الشک، حکم عام الشک بنی علی الاکثر از تحت این خارج میشه. اگر فردی هم داخل در تحت عام شد و داخل در موضوع عام شد باز حکم عام برای اون فرد مسجل و ثابت خواهد شد. حالا اگر ما به برکت استصحاب ثابت کردیم که زید مستطیع اون، یا به برکت استصحاب ثابت کردیم که امر لیس به مسافرن، میگیم اگر به برکت اصل ثابت شد مستطیع اون، حکم عام که کل مستطیع یجب علیه الحج ثابت خواهد شد. چنون که اگر به برکت اصل احراز کردیم که هذا الرجل الضارب فی الارض لیس به مسافرین، ناگزیر حکم عام بر این مترتب نخواهد شد. بناءً علی هذا میگیم مسئله اصل سببی نسبت به حکم عام مسئله حاکم است، اصل حاکم نسبت به اصل محکوم، همونطوری که لا ربا بین الوالد و الولد، یا لا شک لکثیر الشک، یا الفقاء خمر استسقره الناس، همونطوری که این سه دلیل حاکم بودند بر دلیل حرم الربا و دلیل اذا شككت فابن على الاكثر و به دلیل یجب لا صلاه الا بطهور، این سه دلیل محکوم، اون سه دلیل اول حاکم بر این شدند و ربای بین والد و ولد را از موضوع حرم الربا تعبدا خارج کرد. ولا شکل کثیر الشک، از موضوع دلیل ابن علی الاکثر خارج کرد، و همونطور دلیل التواف بالبیت صلاتون، تواف را در موضوع صلات و اشتراط صلات به طهارت داخل کرد، اصل سببی هم شیء را به دلیل حکومت داخل در موضوع خواهد کرد و مسبب یعنی حکم بر این موضوع بار میشه. مثلا به برکت استصحاب بقاء طهارت الماء میگیم این موضوع است برای دلیل کل ما غسل بالماء الطاهر فهو یطهر. این حکم عام ثابت کرد طهارت مغسول بالماء الطاهر را. استصحاب بقاء طهارت ما موضوع این عام را احراز کرد، و پس از ترتب بعد از حصول موضوع و احراز موضوع ناچار حکم محمول هم بر او بار میشه. بر این اساس است که میگیم اصل سببی وقتی جاری شد دیگه نوبت به براءت از وجوب حج، یا نوبت به استصحاب بقاء نجاست ثوب نخواهد رسید، چه اون که اصل سببی حاکم است و وقتی حاکم بود حکم دلیل محکوم و حکم عامی که مترتب شده بر موضوع بار خواهد شد. انقض كما قال بعض الاصوليين. ان قول که ما یک عام داریم و اون لا تنقض الیقین بالشک، این عام نسبتش به دو شک و دو یقین سابق علی السواست. مثلا در مثال ثوب متنجس مغسول بالماء المشکوک، ما یک یقین به طهارت آب داشتیم و و شک در بقا طهارت، یک یقین هم به نجاست ثوب داشتیم و شک در بقای نجاست ثوب بعد الغسل، یک عام در مقام موجود است و اون لا تنقض الیقین بالشک. این عام نسبتش به همه افراد یقین و شک لاحق نسبت متساوی است، متساوی الاقدام است نسبت به هر یقین سابق و شک لاحق. اگر متساوی الاقدام است، به چه دلیل شما اول در سبب جاری می کنید و بعد می گویید دیگه موضوع استصحاب در شک مسببی منتفی میشه؟ یعنی میگید استصحاب در آب جاری می شود، دیگه نوبت به لا تنقض الیقین به شک در صوب نمی رسه. چرا؟ چرا یک دلیل لا تنقض را به نفع خودتون اول در سبب جاری می کنید و بعد مسبب را سرش بی کلاه می گذارید؟ میگید دیگه ثوب استصحاب نجاست در او جاری نمیشه، در حالی که ما یک لا تنقض الیقین به شک داریم که نسبت این عام به هر دوی این دو علی حد سواست. جواب از این اشکال آن است که میگیم مسلم است که بله، دو فرض برای لا تنقض الیقین به شک برای این عام موجود بوده، یکی یقین به طهارت ما و شک در بقا و دیگری یقین به نجاست ثوب و شک در بقا. اما فاضل معاصر، این عام اگر خاص شامل ما شود، هیچ مزاحمتی در کار وجود نداره، برای اینکه یک دلیل حرمت نقض یقین به شک آمده و یکی از مصادیق مسلم او آب متیقن الطهاره و مشکوک النجاسه است. پس مسئله طهارت و نجاست ثوب ابدا مزاحمتی برای شمول عام نسبت به این آب وجود نداره. اما اگر خواسته باشه همین دلیل لا تنقض الیقین به شک، اگر خواسته باشه این دلیل شامل ثوب هم بشود، شرطش آن است که دلیل شامل آب نشده باشه. چرا؟ برای اینکه اگر دلیل لا تنقض شامل آب شده باشه، دیگه در بقاء نجا در عدم بقاء نجاست ثوب شکی نداریم، چون مفروض اینه که به برکت لاتنقض آب طاهره، غسل و ثوب هم بالآب وجدانیه، ناگزیر طهارت ثوب هم مسلم میشه. و نقض یقین به نجاست ثوب به یقین به طهارت، نه نقض یقین به شک. پس اگر خواسته باشه، دقت کنید، دلیل لا تنقض شامل ثوب شود، این فرع آن است که دلیل لا تنقض شامل آب نشود، زیرا اگر شامل آب شد دیگه شامل ثوب نیست، زیرا ثوب نجاستش مرتفع شده. و اگر خواسته باشه دلیل لا تنقض شامل سبب که آب است نشود، این مستلزم دوره. دقت کنید، پس شمول لا تنقض برای اصل سببی متفرع است بر عدم شمول للاصل السببي، و عدم شمول للاصل السببي متوقف است بر شمول دلیل للاصل المسببي، و هذا دور و الدور باطل، فالشمول للأصل المسببي في قبال الأصل السببي باطلون. إن شاء الله جا افتاده باشین دور، والحمد